دبیر خانه دائمی سوگوارهای ملت امام حسین علیه السلام.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات و درود خدا بر نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سلام به شما شنوندگان عزیز، همراهان گرامی رادیو معارف و دوستان عزیزی که از هر جای میهن عزیزمون صدای ما رو از برنامه پرسمان اعتقادی میشنوند. امیدوارم تا این لحظه از روز بر شما خوب و خوش گذشته باشه و همچنان در کنار رادیو معارف باشید و برنامه پرسمان اعتقادی رو همراهی بفرمایید. در استدیوی برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد محمدی شاهرودی حضور دارند. خدمت ایشون سلام عرض می‌کنم. استاد خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی، طول و عمر، توفیقات روز افزون، عرض قبول طاعات، عبادات، زیارات، انشاءالله زیارات اربعین، عزاداری ها، همین کاری که الان دارن انجام میدن که کار واجبیست، هم واجب عقلیست، هم واجب شرعیست، هم باعث میشه انسان محبوب خدا بشه، خدا انسان رو دوست داشته باشه. پیامبر فرمودن طلب العلم فریضتون علی کل مسلم علا فان الله یحب و وقات العلم. دنبال علم بودن بر هر مسلمانی واجبه، فریضه بر هر مسلمان. آگاه باشید، هشدار که خدای متعال جستجوگران علم رو دوست می‌داره. اونجا گفت طلب، اینجا فرمود برقی که برای جستجو هست. به هر حال با این گوش کردن به این برنامه و این گونه برنامه ها ما به این دستور پیامبر عمل کردیم که به این واجب شرعی و این واجب عقلی عمل کردیم، یک، و باعث جلب محبت خدا شده ایم، دو، انشاءالله که با گفتگوی ما با شما و دوستان عزیز شنونده این نتیجه حاصل بشه.
الهی آمین. الهی آمین. خیلی ممنونم از شما جناب استاد. همین آغاز برنامه مزین میکنیم برنامه‌مون رو و فضای برنامه‌مون رو به ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد و انشاءالله ادامه برنامه رو در خدمتتون خواهیم بود.
اللهم صل و سلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد وآل
أحمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. از ایستگاه رادیوی معارف در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. برنامه پرسمان اعتقادی رو تقدیمتون میکنیم با حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد محمدی و پاسخگوی سوالات اعتقادی شما هستند. جناب استاد، اولین سوال رو با هم بشنویم.
سلام علیکم. میخواستم از استاد محمدی بپرسم، در یک حدیثی رسول اکرم صلی الله علیه و آله میفرماید خوش به حال اون کسی که عمرش دراز است، عمل صالحی دارد. آیا کسی که به 90 سالگی رسیده و در این 90 سالگی مطیع پروردگار عالم بوده و کسی که در 30 سالگی از دنیا رفته و مطیع پروردگار عالم بوده، آیا واقعا چون اون 90 ساله بیشتر جمع کرده محبوب‌تر و جایگاهش بهتر است؟
شنیدیم اولین سوال شما شنوندگان عزیز رو. جناب استاد در خدمتتون هستیم.
علیکم السلام. چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که اون کسی هم که در 30 سالگی مرده اگر نیتش این بود که اگر 120 سال هم عمر میکرد همون عبادت ها رو انجام میداد، به حساب نیتش خدا دستور میده که همون عبادت ها رو در نامه عملش بنویسن،
حتی اگر انجام نداده.
مثلا در 30 سالگی شهید شده، بیم خب چون تو 30 سال بیشتر عبادت نداری از اون کسی که 90 سال عبادت داره درجه پایین تره و حالا اینکه مثلا شهید شدی. نه، اون اعمال خیری که مینوشت زمانی که مریض میشه و نمیتونه انجام بده، یه زمانی که از دنیا میره و نیتش اینه که این اعمالو همیشه انجام بده، اونها به حسابش نوشته میشه نیت المؤمن خیر من عمله، نیتش از عملش بهتر. من تبدیل میم که حالا اگه اینا از هر حس با هم مساوی باشن، بحث نیت هم کنار بذاریم، بله اون کسی که عمر بیشتری کرده طاعت بیشتری داره. این که انسان عمر بیشتری داشته و طاعت بیشتری انجام بده، این خودش خیر دیگه. مثلا این بهتر از اینه که انسان مثلا در جوانی بمیره دیگه نه گناه داشته باشه نه اطاعت اینها. نکته سوم این که وقتی که انسان موشو در اسلام سفید میکنه، وقتی که انسان به سن بالایی میرسه، خیلی خداوند به اون محبت ویژه داره، عنایت ویژه داره. در این باره روایت زیادی داریم، مثلا از سن 70-80 به بالا دیگه تا برسه به 90 عناوینی دارن که اون عناوینش الان تو ذهن من نیست ولی تو روایات هست. شما مثلا میزان حکمه کلمه عمر رو نگاه کنید، میبینید که از یه سنی به بالا دی خدای متعال این رو بسیار بهش محبت داره. پس عمر زیاد کردن منتها در اسلام، عمر مویی که در اسلام سفید شده، عمری که در اسلام گذاشته، این خودش یک امتیازه، مورد توجه خدای متعال هم خواهد بود. نکات دیگر هم هست ولی خب این سه نکته که عرض کردم قابل توجه.
بله، خیلی خوب، ممنون و متشکرم از حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد محمدی و سپاسگزار از شما عزیزان شنونده که همراهی میکنید برنامه پرسمان اعتقادی رو. همچنان همراهمون باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
و سامانه پیام کوتاهی هم هست که در اختیار شماست برای اینکه سوالاتتون رو به صورت پیامکی برای ما ارسال کنید. 30553 این شماره رو هم یادداشت بفرمایید و سوالاتتون رو از این طریق هم برامون ارسال کنید. مثل شنونده خوبی با نام جناب آقای محمد بهمنپور از سورمق در استان فارس که سوالشون رو فرستادن، جناب استاد من سوال ایشون رو بخونم و جوابش رو از شما بشنویم. سلام کردن خدمت شما جناب استاد محمدی بزرگوار و پرسیدن اگر فرعون لعنت الله علیه دعوت حضرت موسی علیه السلام را اجابت کرده بود مورد بخشش خداوند قرار می گرفت؟ اگر این طور بود پس تکلیف این همه انسان بیگناه که کشته بود چه می شد؟
بله، اگر قبل از مرگش مثلا زمانی که نمیدونست که داره میمیره توبه میکرد و دعوتش مصطلح قبول میکرد، بله خدا میبخشیدش. ولی زمانی ایشون توبه کرد و گفت من به پروردگار موسی و هارون ایمان آوردم که دیگه داشت غرق میشد، تا حالا اسیان کردی، حالا داری، اون ایمان فایده نداره. در حالت احتضار ایمان توبه فایده ندارد. لیست توبه للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان، الان دیگه توبه فایده ندارد. بنابراین توبه فرعون موقعی بود که دیگه اختیار نداشت، در حالت احتضار بود، داشت غرق میشد، هیچ راهی نداشت جز این که. اما اگر قبل از این، اون زمانی که نمیدونه سال کی میمیره، با اختیار خودش برمیگشت، بله خدا توبهشو قبول میکرد. اما دوستان توجه داشت باشن که دو مطلب از هم جدا کنید. فرعون گناهانی انجام داده، نافرمانی هایی کرده که نافرمانیش دو تا حیثیت داره. یک، امر خدا رو زیر پا گذاشته، نافرمانی خدا رو کرده. دو، حقوقی رو ضایع کرده،
همون که ما بهش حالا بگیم حق الناس.
حق الناس، بله. آدمایی که کشته، مالهایی که ضایع کرده، یا
افرادی رو که گمراه کرده،
افرادی که گمراه کرده. آنچه که با توبه بخشیده میشه، آنچه که این در این سوالی که ما مطرح کردیم مورد قبول واقع میشه، اون بخش اوله. تا حالا جزء عاصیان درگاه الهی بود، الان جزء مطیعان شد. تا حالا گناهکار بود، تو لیست گناهکاران اسم ثبت شده بود، الان از اون لیست خارج میشه. از این به بعد میشه بدهکار، حق مالی مردم به گردنش دارن، حق جانی به گردنش دارن، حق ارضی، حق اذلالی، این حقوق به گردنش هست، اینو باید ادا بکنه. حالا اینکه چطور باید ادا بکنه، این دنیا باید اون افرادی کشته رو بره و مراجعه کنه به اون اولیاشون، بگه من مثلا بچه شما رو کشتم، میخواید قصاص کنید، بسم الله، میخواید دیه بگیرید، این دیه اگه میخوادم ببخشید ببخشید.
یکی از شرایط توبه هم همینه دیگه، جبران مافات هست.
شرط صحت توبه نیست، شرط کمال توبه. بنابراین اونی که توبه رو صورت میبنده دو تا شرطه، یک ندامت که داریم که توبتون ندامون، یا ندامون توبتون که هر دوشو داریم، یکی هم عزم بر ترک برای همیشه. این دو تا شرط صحت توبه است. بقیهش که اون چهار تا شرط دیگهش شرط کمال. بنابراین اگر جبران نکرد اون حقوق گردنش میمونه و یه گناه جدید میشه، کسی وام گرفته وام پرداخت نمیکنه، یا کسی رفته دزدی کرده، این دزدی تو حیثیت داره، خدا گفته دزدی نکن، این امر خدا رو زیر پا گذاشته،
بله،
حق مردم رو ضایع کرد، این حیثیت دومش. حالا توبه کرد، اون اولی پاک میشه، اسمش از لیست دزدها میاد در لیست بدهکارها قرار میگیره.
یعنی پاک نشده، بدهیم به منظور میشه،
نه این گناه جدید میشه دیگه، این چیزی میشه، اون دیگه پاک شد. تا حالا اسمش دزد بود، عنوانش دزد بود، عذاب دزد برش مترتب بود. الان مثل کسی است که وام گرفته، کسی وام گرفته که گناه نکرده، باید این وام پرداخت. اگه پرداخت نکرد میشه گناه جدید، یه گناه مستعرف. چرا حق مردم رو ندادی؟ کسی که تارک الصلاته، اسمش در لیست تارک الصلات است، تو مرز کفره، این ترک نماز عمدن بردش تو مرز کفر. حالا توبه میکنه، دیگه از اون لیست خارج میشه، میاد تو لیست کسانی که نمازشون قضا شده، مثلا صبح خواب مونده نمازش قضا شده، خب این نماز باید بخونه، گناه نکرده،
درست،
ولی نماز قضا و گردنش
هست،
اگر نکرد این خودش میشه یه گناه جدید که چرا نماز قضا رو نخوندی. بنابراین آنچه که در این سوال وجود داره، بله فرعون بخشیده میشد، خدا هم توبهش رو قبول میکرد، اما حقوقی که به گردنش اومده اونا باید ادا بشه. حالا اینکه چطور باید ادا بکنن دیگه بحث تفصیلی لازم هست، من فقط حق الناس جانیشو گفتم. مالی هم باشه باید به اون صاحبان مال مراجعه کنه، اموالشون بهشون بده، اگر از دنیا رفتن به ورثه‌شون مراجعه کنه، و به هر حال باید حقوق ادا بشه، حقوق باقی میمونه و هرگز نابود نمیشه.
پس بخشش خداوند شامل حق الله میشه، حق الناس رو باید ادا بکنه حتی اگر فرعون باشه و بخشیده.
اینم درست نیست که میگن که حق الله رو خدا میبخشیش، دلیلی نداره که بگیم که حق الله بخشیده میشه، نه حق الله هم بخشیده نمیشه. اون مثال نماز که من زدم
جزو بدهی منظور میشه،
حق الله بود دیگه.
بله بله بله،
که افتی میبخشه، نه خیلی نمیبخشه، باید نماز بخونه. پس اون نافرمانی بخشیده میشه،
آن نافرمانی بخشیده،
گناه بخشیده میشه، حق باقی میمونه، چه حق الله باشه چه حق الناس. بله حق الناس چون دو قبضه هست سخت‌تره، در هر حق الناسی حق الله هم وجود داره، این سخت‌تر از اون حق الله هست که یکی بیشتر نیست.
خب خیلی ممنونم از شما جناب استاد محمدی، بخش پاسخهای کوتاه رو بشنویم، برگردیم انشاءالله در خدمت شما هستیم.
پاسخهای کوتاه
916-34-53 از برنامه تشکر کردند و پرسیدند کسی که با خودکشی از دنیا بره چه حکمی داره و چه باید برایش کرد تا گناهش بخشیده شود؟
خب کسانی که با خودکشی از دنیا میرن گناه بزرگ انجام دادن، چون یک انسان بیگناه رو کشتن. در قرآن داریم که خودتونو نکشید، اون رحمت خدا منافات داره با این شما خودتونو بکشید. من واقعا فرمودن مؤمن ممکنه به هر بلایی مبتلا بشه ولی خودشو نمیکشه، که از این حدیث فهمیده میشه که چه بسا کسی که خودشو میکشه از دایره ایمان خارج بشه. اما حالا ممکنه بعد از اینکه دست به خودکشی زد توبه کرده باشه، از اینکه ما رفتارمون با اون شخص رفتار با انسان‌های مؤمن هست، میشه انسان به نتیجه برسه که پس مؤمن بوده، مسلمان بوده، که تو قبرستان مسلمان‌ها دفنش میکنن، براش نماز میکنن و دفن و کفنش و اینها. البته باید بیشتر بیاد اونها باشیم، باید بیشتر حقوقشون ادا بکنیم و ای گناهی کردن از طرفشون استخبار بکنیم. حق الناس به گردنشون هست، حق الله به گردنشون هست، اینها رو باید ادا بکنیم.
933-1335 پرسیدند در آن دنیا خرید و فروش یا خوراک چطور حساب می شود؟
این خرید و فروش و چیزی از این قبیل مال زندگی اجتماعی است که در دنیاست. اونجا این حرفا وجود نداره، چون کسانی تو بهشتن آنچه که بخوان براشون فراهمه، تا اراده کردن ایجاد میشه، دیگه نیاز به این که بخوان به کسی مراجعه کنن، از کسی بخرن چه نیازی نیست. کسانی هم که تو جهنمن مجبورشون میکنن که اون غذاهای جهنمی رو بخورن و نیاز به خرید و فروش این حرفا نیست.
913-2769 پرسیدند اگر به مرده بگوییم خدا لعنتش کند، متوجه میشه بهش میرسه یا نه؟ آیا وقتی میریم سر قبرش به خاطر ظلمی که کرده فاتحه نخونیم متوجه میشه؟
ولی خب اگه کسی بخواد نفرین بکنه یا بخواد دعا کنه، اون مرده متوجه میشه و از لعن و نفرین بسیار متعزی میشه، بسیار ناراحت میشه و از دعا و از فاتحه این چیزا خوندن به شدت خوشحال میشه. حالا اگه ظلم هم کرده باید بخشیدش دیگه، نباید انسان حالا که از دنیا رفته دستش کوتاه شده از دنیا، نباید او رو نفرین کرد و لعنت کرد.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش های شما.
شنونده ای با شماره 933-0259 جناب استاد سوالی مطرح کردند، گفتند که سوره توبه آیه 100 درباره مهاجرین و انصار چی میگه؟ حالا دقیقا لفظشون رو من خواستم بخونم، لطفا کامل معنا کنید.
بله، آیه 100 اینه که و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. اون کسانی که پیشگام بودن از مهاجران و انصار و کسانی که در احسان و نیکوکاری از اونها پیروی میکنن، خدا از ایشون راضیه، خوشنوده و اونها هم از خدا راضین و برای اونها بهشتای براشون آماده کرده که از یه درختانش نهرها جاری است، همیشه در اون خواهند ماند، جاودان در اون خواهند ماند. این همون فوز و رستگاری و کامیابی بزرگ. خب این آیه که حرفی نداره. اون کسی که این سوالو پرسیده، سوالش اینه که بعضی ها میگن که بر اساس این آیه همه اصحاب پیامبر، همه تابعین اهل بهشتند، چون قرآن میگه هم مهاجر و انصار هم تابعین از اونها.
بله،
پس حداقل در این دو طبقه شما دیگه حرف نزنید، نگید رو چشمش ابروست، چون شما به خلاف قرآن عمل کردید.
نص آیه قرآن.
بله، قرآن میگه اهل بهشتن، جاودان هم در بهشت خواهند ماند، خدا از اینها راضیه، اینا از خدا راضین. عرض میکنم که این عام رو ما قبول داریم، اما اگر عامی خلاف عقل بود، از مهاجرین و انصار یا از تابعین، اینها مشرک شدن، از دین برگشتن، منافق شدن که شدن،
بله،
بگیم باز خدا ازشون راضیه، یعنی خدا از منافق راضیه؟ عقل انسان چی میگه؟ خدا از کافر راضیه؟ خدا از کسی که همه گناهان کبیر رو انجام داده، صدها انسان بیگناه رو به قتل رسونده، مثل سمارت ابن جندب مثلا، قد اصحاب پیامبر بود، اون کسی بود که یه درختی خونه اون انصاری داشت، مرتب میرفت مزاحمش میشد، پیامبر بهش گفت درخت رو ببخش، گفت نمیبخشم، گفت به جاش یه درختی بیار، گفت نمیخوام، گفت دو تا درخت بیار، گفت نمیخوام. پیامبر فرمود نکه رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اون انصاری گفت برد نخلش رو بکن بنداز پیشش. این شده از حواریین معاویه جنایات عجیب و غریب کرده، دروغ‌های به پیامبر بسته، رفته رو منبر گفت اون آیه و من الناس من یشی نفس ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد درباره علی نازل نشده، درباره ابن ملجم نازل شده. حالا ابن ملجم کجا؟ اهل یمن. اون موقع اصلا به دنیا نیامده بود. یه چنین شخصی خدا میبخشه که به پیامبر دروغ بسته، اینم این دروغ اینجوری. پس از نظر عقل اون نظر که این آیه مجوزی است که هر کس عنوان صحابه پیامبر رو داره، عنوان تابعی رو داره، این آزاده، میخواد منافق بشه بشه، میخواد مشرک بشه بشه، میخواد هر جنایتی انجام بده بده، اهل بهشته
دیگه، مسئولیت ایجاد شده.
آره، خدا راضی ازش، دیگه خیالتون راحت باشه. این خلاف عقله. خب این کسی که نه یک نفر، صدها انسان بیگناه رو که مؤمن هم بودن، مسلمان هم بودن، کشته، این طرف مشرک شده. حالا شرکش کی بوده و کار نداریم. قرآن میفرماید که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. مشرک هرگز نمیبخشه. حالا اینجا میگه که بخشیده و راضی و این هست، اینا با هم تعارض دارن.
بله.
خود در مقام تعارض ما چیکار میکنید؟ اهل فن میگن که اون آیه این آیه را تخصیص میزنه، این عام ما قبول داریم، اما این عام مخصص داره، مخصص عقلی داره، مخصص لفظی داره، ده ها مخصص داره.
درست.
خب بله، تو قرآن از این مطالبی که ظاهرش با عقل نمیخونه ما زیاد داریم. ید الله فوق ایدیهم، خدا دو تا دست داره، این خدا این صندلی تو آسمونا داره، رون صندلی نشسته. خب اینا رو باید چیکارش کرد؟ اینا از اون آیاتی است که باید از ظاهرش به دلیل عقل، به دلیل خود قرآن، لیس کمثلی شی،
درست،
به دلیل عقل و نقل باید از ظاهرش صرف نظر کرد، یا باید تخصیص داد یا باید تغییر داد. این آیه هم ما عمومش رو قبول داریم، آیه قرآن دیگه، نمیشه کسی مخالفت بکنه.
بله.
اما اینکه مخصص نداره، نخیر، این خلاف عقله، خلاف قرآنه، خلاف روایاته. خدا آقایون نقل کردن که وقتی پیامبر روز قیامت در کنار حوض کوثر اونجا عده از اصحاب میخوان وارد پیامبر بشن، میرانند از اونجا، خدا آقایون نقل کردن، پیامبر از میگه که اینا اصحاب من هستن، صحابه من هستن، بهش میگن نه شما نمیدونی بعد از شما چیکار کردن، اینا شایسته این که بخوان با شما باشن رو ندارن، از حوض کوثر اینها رو میرانن.
درست.
پس این آیه مخصص ها دارد، هم مخصص های کار به این آیه هم نیست، ما در مواردی هم داریم. الان ما روایات متعدد داریم از ائمه مختلف که هر کس از معصوم سلام الله علیه ها رو زیارت کنه بهش برش واجبه.
بله.
امام جواد فرمودن منظار عمتی به قم فله الجنه.
فله الجنه. بله.
هر کس عمه من در قم زیارت کنه چیه؟ بهش برش لازم. حالا کسی اومد و حضرت معصوم رو زیارت کرد، نه یک بار، صد بار زیارت کرد، ولی همین یه مؤمن بیگناه رو کشت، آیه قرآن میگه باید تو جهنم جاودانه بمونه، این روایات میگه باید بره تو بهشت، و این تناقض دیگه.
درست.
چیکار میکنیم؟ میگیم اون آیه سوره نساء این روایت رو تخصیص میزنه، بنابراین کسی به خاطر این زیارت بهشتی خواهد شد که انسان بیگناهی رو نکشته باشه. این آیه هم همینطوره،
یا اون آیه که ان الله یغفر الذنوب جمیعا.
بله.
که همه گناهان رو خدا میبخشه. خب پس دیگه هر کی هر کاری میخواد بکنه.
بله، اون آیه بعد از اینکه با توبه خدا من همه گناهان رو میبخشه، این درسته، ولی هر کسی توبه نکرده باشه نگه آمرزیده نمیشه. ان الله لا یغفر ان یشرک به.
درست.
هرگز نمیبخشه.
خیلی خوب، ممنون و متشکرم. یه رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم و سوال پیامکی بعدی رو خدمت استاد مطرح میکنیم.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
بله، اگر خواستید از طریق تلفن با ما مرتبط باشید و سوالاتتون رو مطرح کنید، همین دو شماره که همکارم خدمتتون گفتن. اما اگر خواستید از طریق پیامک با ما مرتبط بشید، با 30553 سوالاتتون رو ارسال بفرمایید، مثل شنونده خوبی با شماره 930-60-70 که پرسیدند این که میگویید خدا سریع الحساب و شدید العقاب است، مگر آیا از خدای یکتا مهربانتر خدای دیگری هم هست جناب استاد؟
بله، نه خیر، خدا ارحم الراحمینه. میگیم که الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بله، خدای متعال از هر مهربانی مهربان تره. اما آیا همین خدای مهربان عادل هم هست یا نه؟ یعنی ما میخواییم با رحمت خدا عدالت خدا را از بین ببریم، با رحمت خدا حکمت خدا را از بین ببریم؟ اگر خدای متعال نسبت به امام حسین و شم و یزید یک نوع رفتار کنه، اون خداست؟ بگید چون من ارحم و رحمینم همه رو رحم میکنم، همه تون برید بهشت، همه تون عالی ترین جای بهشت، این خدا دیگه حکیم نیست.
درست.
این دیگه عادل نیست. ما نمیتونیم با یه صفت خدا بقیه صفات رو از صحنه خارج کنیم. بله، خدای متعال ارحم و رحمین است، فی موضع العفو و الرحمه. همین خدا اشد المعاقبین است، فی موضع نکال و نقمه. بله، بعضی ها این صفت رحمت خدا رو برجسته میکنن، میشه که خداوند به خاطر دوتا تار مو کسی رو به جهنم ببره بسوزون، وقتی اون خدا خدا نیست. بحث قانون شکنیه، بحث دوتا تار مو نیست، بحث عبور از خط قرمزه. فرقی هم نیم که دوتا مو باشه، حالا که ستا باشه چی؟ بخاطر یه مو میخواد خدا بسوزونه؟ چهارتا باشه چی؟ باز بخاطر یک مو؟ حالا موهایی نداره، گردن چرا عیب داشته باشه؟ پوینتر چرا عیب داشته؟ شما کجا متوقف میشید؟ این منطقیه که بی منطقیه.
بله.
دارن اینها. بله، خدا فقط مهربان نیست. مهربان هست، مهربان ترین مهربان ها، ولی عادل ترین عادل ها هم هست.
اون عدلش هم یکی از جلوه های مهربانیشه.
اون هم همینطوره، احکم الحاکمین هم هست. ولی اگر بخواد به نظر شما عمل کنه، باید امام حسین و یزید و شمر و عمر صدر رو باشون یک نوع رفتار کنند. این دیگه خدا نیست، خدایی که حکمت نداره، خدایی که عدالت نه. اون شهید هر چه داشته در راه خدا داده، اونم تا تونسته گناه کرده، نافرمانی خدا کرده، بعد خدا بخواد اینها رو مساوی بگیره، اون چه خدایی است؟ در قرآن هم فراوان داریم که همان کان مؤمنان کمان کان فاسقان لایستون چمینا و موس نخیر، هر کدوم مساوی نیستن. پس بله، خداوند ارحم الرحیم است در جای خودش، اشد المعاقبین هم در جای خودش.
درست. خیلی خوب، ممنون و متشکرم از شما جناب استاد، لطف کردید این برنامه من پاسخگوی شنوندگان بودید و سپاسگزار از شما شنوندگان گرامی که با برنامه پرسمان اعتقادی همراه بودید، اعتماد کردید، سوالاتتون رو پرسیدید و انشالله اگر توی این برنامه نشد باز هم شنونده برنامه باقی بمونید، در فرصت‌های دیگه به سوالاتتون پاسخ داده خواهد شد. 025 رو یادداشت بفرمایید، در ادامه 329-10-551 و 329-10-552 و سامانه پیام کوتاه 30553 همراهیمون بفرمایید، سوالاتتون رو هم برامون ارسال کنید. التماس دعا و خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمالی نست و بس، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرم بینا کن، بینا کن، کمالی نست و بس، کمالی نست و بس،
دهمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع قاری قرآن مبلغ پیام‌های الهی.
شما بدانید که باید مصداق الذین یبلغون رسالات الله باشید، باید خودتون رو تطبیق کنید با این آیه.
الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه و لا یخشون احدا الا الله.
پژوهشگران و کارشناسان قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود را پیرامون موضوع نشست حداکثر تا نیمه آبان ماه ارسال کنند. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی قرآن‌شورا.ir مراجعه نمایند. شورای عالی قرآن با همکاری مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه.
از خانه تا حرم را